بسم الله الرحمن الرحیم. من قصد داشتم این جلسه برم سراغ نکات خودم، نگاه کردم یه عالمه نکته نگفتم، من الان همین گفتم هیچ نگفتم. منتها بعد دیدم که ما شوتس و حسر رو نگفتیم. من سال قبل شوتس رو میگفتم، ساخت اجتماعی واقعا میگفتم برگر لاکمن، دیگه وقتم تمام شد. مال شما نمیدونم چقدر طول کشید که اینش رو نگفتیم. بعد حسر رو مقدار که میدونم شما اینجا نمیخونید، حسرل هم بسیار مهمه. بعدش اصلا این تفکر ساخت اجتماعی واقعیت و اینها تحت تاثیر شوتسه. شوتس هم بسیار مغلقه، حیفی اومد اذیتتون نکنن تو این زمینه. حالا یکم اذیت میشید ولی بعداً به دردتون میخوره، چون هم خصوص حسرل خیلی مهمه، هم شوتس خیلی مهمه. منم تقلا کردم به نظر خودم فهمیدم، چون واقعا فهمیدن اینا مصیبتیه. چون این وقتی که من مطلبی رو میفهمم میدونم تدریس میکنم افراد میفهمن، حالا والا که بعد کلاس بحث میره بالا و سنگین میشه، ولی میدونم که فهم حاصل میشه. وقتی که آدم خودش نمیفهمه نمیتونه به کسی هم بفهمونه. خیلی از کلاس من تجربه جوونی خودمون اینها این بود که چیزه، بعضی وقتا استاد خیلی مغلق میگه هیچ کی همچین نمیفهمه، خیلی وقتا تو اینجور موقعیت خودش هم نفهمید چی داره میگه، ولی اگه آدم خودش بفهمه میتونه بفهمونه، والا که سطح بحث سخت میشه. من به نظر خودم اینا رو فهمیدم، تو به نظر خودم و از نظر خود حسین و شوتس بپرسید ممکنه بگید نه نفهمیدید، ولی خودم یه تصویری دارم که اون تصویر معنی داره. سعی میکنم به نظر نفسید، یعنی امروز نگاه کردم خودم بحثه خودم بگم، بعدم هم بحثه خودم یه مقداری به این نکته ها چیز اشاره داره، یعنی بعد اینها اشکال خوب مستقر بشه تو اون بحث منم معنی پیدا کنه. همین که خلاصه تو فضای علوم اجتماعی، فضای علوم اجتماعی شما با این آدم ها کار دارید، یعنی هم با حسرل کار دارید هم با شوتس. متاسفانه تو کتابای فارسی ما کتابای خوب اینا رو شرح نداده، یه شرحی که آدم حداقل بتونه بفهم، حداقل به گوشتون خورده باشه اینا. از این جهت من گفتم اینو بگم، من تا تصمیم رو گرفتم این جلسه من این دوتا رو بخوام بگم و بحث خدا رو بگم. اگه بحث خودمون نرسیدم اینا رو من دیگه نمیگم، یعنی هم یه جلسه رو بذارید برای این دوتا که چون بحث خودم مونده. یه نکته دیگه هم میگه، من رفتم نگاه کردم ما 10 جلسه اومده بودیم تا قبلش، یعنی با جلسه رفت 11 تا، برای ما یه جبرانی بعد بذاریم، این میشه 12، هفته آینده میشه 13، یه جبرانی بعد بذاریم. حالا چی؟ مهرمزون میگه من قم هستم میتونم بیام، اما اگه دوستان مایلن
مهرمزون میایم.
حالا هر کس که اگه من پیشنهاد خودم اینه که هفته آینده یه ساعتی رو توافق کنید، یه دو ساعتی بیایم یک ساعت این بیایم در واقع جبرانی بذاریم. بله من حتما همین میگم، گفتم غالبا نیست، من امسال هستم خودم، ولی پیشنهادم اینه که خود دوستان ساعتی با هم توافق کنن. حالا الان میدادم کل وقت کلاس بین گرفته بشه. اجمالا من چهارشنبه بعد از ظهر این ساعت که میبینید کلاس دارم و بعدش و احتمالا هفته آینده دوشنبه من نباشم، اونم احتمال است، وگرنه من بقیه وقتم تقریبا آزاده. البته شنبه هفته آینده 4 تا 6 برام یه جلسه گذاشتن همین داخل دانشگاه. این ساعتی که پر مال من اینا هست، شما غیر از این ساعت هر ساعت دیگه بذارید من علاوه بر میتونم. خب آخر کلاس با هم مشورت کنید بعد من خبرشو بدم. اما بحث در واقع ما بخش اول کتاب رو تموم کردیم، درست میگم دیگه، بخش یک رو تموم کردیم. این بخش دوش رو عنوانش دریافت‌های نظری در جامعه شناسی معرفت معاصر، جامعه شناسی معرفت و جهت‌گیری پیدایش‌شناختی. خود جریان پیدایش‌شناختی که به حسرل برمیگرده ایشون تقریبا نگفته، اونو سای صفحه 207 سه تا چهار تا جمله از حسرل میگه. ایشون ببین از صفحه 207 که شروع میشه، صفحه 208 کلمه حسرل رو میاره، همین یه پاراگراف در حسرل میگه، خیلی سریع رد میشه، ولی جریان پیدایش‌شناختی جریان مهمیه. من یه مختصری درباره حسرل توضیح میدم، یه مختصری درباره اینکه شوتس چجوری پروژه حسرل رو به بنبست کشون عملا، از نظر من البته. ببینید اون کار مهمی که شوتس میکنه، شوتس میاد یه جور تو فضای پراگماتیستی آمریکا یه جور جمع میکنه بین وبر و حسرل و اصلا یه حرف کاملا جدیدی مطرح میکنه. یعنی این سه تا جریان توی این آقای شوتس با هم جمع شده، واقعا هم دشوار فهمه. همین آقای سلطانی خودمون، سلطانی درس رو ندارد باشون، یعنی سلطانی فکر میکنم رساله ارشد شوتس بود، فکر کنم منم داورش بودم، بنده خدا بیچاره. آقا سلام علیکم، یا الله مبارک باشه سلامتی انشالله، شیرنیش تو
دیروز داریم،
حالا نه اگه دیروز داریم ما قبول داریم، خب مبارک باشه انشالله. بله 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 الان دیگه حجت دیگه چیزه، الان من دیگه با خیال راحت میتونم از قم برم بیرون. من خب الان این بود که در واقع جریان پراگماتیسم آلمانی که یه جور سابقه ای از حتی وبر و اینها رو داشت و با جریان خود وبر و با جریان هوسرل این آقای شوز تلفیق میکنه که بحث سنگینی هم میشه. خب هوسرل چیه؟ ببینید هوسرل تو زمان در واقع شروع میکنه حرفشو میزنه که نسبی گرایی دیگه بیداد میکرد، یعنی از طرفی پوزیتیویست های منطقی اومده بودن معرفت رو کردن یه جور اصالت طبیعت گرایی، مستقر کردن معرفت معادل شده داشت با شناخت واقعیت تجربی، اونم واقع تجربی که خود تو بعضی پوزیتیویست ها رفته بود رو هوا، همونش هم خیلی دست افراد رو نمی گرفت. که حالا تحلیل فیزیکی تو بحث فلسفه مطرح میشه، ما دیگه به شما نگفتیم دیگه چیزی که مثلا آنچه واقعیت دارد جهان فیزیکیه، اونم نه ما هم فقط یه نمودی از جهان فیزیکی تو ذهنمون میاد. از اون طرف امثال فروید و نیچه با دو زاویه مختلف اینا هم فضای منطقی بودن تفکر رو منکر شده بودن که انسان تحت تاثیر این تو قبلا توی اوایل بحث گفتم سائق ها عمل میکنه. فروید میگه واقعا قضیه جنسی همچی رقم میزنه، نیچه میگفتش میل به قدرت همچی رقم میزنه. از این طرف هم تحت عنوان بحث میگن تحت عنوان اصالت روانشناسی یا سوبژکتیویسم بگیم تعبیر بهتریه، روند سوبژکتیویسم هم خیلی مستقر شد مخصوصا بعد از کانت که دیگه بین ذهن و عین یه فاصله افتاده بود، ما فقط اونی که تو ذهنمون است میدونیم چه خبره، درباره واقعیت چی نمیدونیم. یعنی اینا حداقل اون سه تا جریان مهمیه که همشون جنبندشون بود که واقعیت دست نیافتنیه، ما دیگه بین ما و واقعیت پر شده. هوسرل و برخی کتابا میگن که آخرین سنگر دفاع از واقعیت توی خود فضای غرب. یه جوری هوسرل در واقع میخواد برگرده اصل واقعیت رو قبول کنه و دفاع کنه، برای همین از این جهت خیلی به تفکر ما نزدیکه. منتها حالا تحلیل منه دیگه اینا، که یه جایی دست میذاره که اینجا خیلی روی هواست. اون یه جور شما میتونید تشبیه کنید کار هوسرل رو به کار دکارت با یه تفاوت‌هایی. یعنی هوسرل هم میگه من اون امور مشکوک رو کنار میذارم بینم سراغ اونجایی که میدونم واقعیته، اما نه به نحو دکارتی بره سراغ سوژه. اتفاقا هوسرل به شدت سعی میکنه از فاز سوبژکتیویسم در بیاد، یعنی مشکل سوبژکتیویسم رو گفتم دیگه قبلا دیگه، که با سوبژکتیویته دکارتی که ما رو کاملا ذهن رو داره از عین جدا میکنه و انسان کلا میفته تو ذهن و کلا درگیرش با فنومن میشه دیگه، نومنی در کار نمیمونه که آخر به کانت میرسه. هوسرل اینا رو متوجه است، یعنی نمیخواد دیگه تو فضای سوبژکتیویته بیفته، ولی در این حال میخواد بره دست بذاره ببین الان خود ماها بهمون بگن، یعنی ما از این جد دکارتی هستیم دیگه، به ما تو فضای فلسفه اسلامی به ما میگن آقا شما کجا واقع رو به دست میاری، چی میگی؟ تو علم حضوری. یعنی این که کسی بره دنبال واقعیت محض که هیچ شکی توش راه نداره یک روند طبیعی و درستیه برای بنیان گذاشتن معرفت، ولو که دکارت نفهم اشتباه کرد این جد گفتم شک شبیه شک دکارتیه، اما مسیرش مسیر دکارت نیست. خب چی کار میکنه این آقای حسین؟ آقای حسین میگه من از هر پیشفرضی که منجر به خروج از آگاهی بشه اینو میذارم کنار، و اولین و مهمترین پیشفرضی که منجر به خروج از آگاهی شده از آقای حسین این است که شما میگه آقا جون علم من ادراک مطابق با جهان واقع، میگه همین این نوع شروع شما شما رو از واقع دور کرده. چرا؟ چون شما آگاهیتون شده این چیزی که یه چیزی دیگه داریم به اسم جهان واقع. جهان واقع رو از کجا آوردید؟ این حرفش یکم بد فهمیده بشه کاملا دلش ایدالیست در میاد، ولی اصلا منظورش ایدالیست نیست. میگه شما از اول میگید یه جهان واقع داریم، یه من دارم و من میخوام یه جهان واقع که بیرون از منه، ربطی هم به من نداره بشناسم. میگه خب معلومه نمیتونی بشناسی، پس باید بری سراغ اونجایی که خود واقعیت رو در اختیار داری، به تعبیر ما بری سراغ اونجایی که علم حضوری داری. خب اینو چه جوری میره؟ میگه که نیا کنه شما وقتی میگیم آگاهی یا علم
چجور میگیم نمیتونی بشتر
میرفتی؟ این میره بیرون میشه. خب از کجا اون جهان واقع رو به دست میاری؟ مسئله ما اینه، مسئله معرفت این دیگه، من باید دارم اونو به دست بیارم. هم میگه اونو به دست آوردم پس دیگه این ادراک مطابقه نیست. خود واقع علم حضوری ما چی میگیم؟ گفتم شبیه بحث علم حضوری ما، ما میگه خود واقع باید دست داشته باشیم. اگه شما بودی جهان خارج از من، این جهان خارج از من فرض شماست برای علم. شو حرف آیه حسین دارم میگم، میگه شما فرض کردی جهانی داریم خارج از شما، کی گفته جهان خارج از شما مثلا داریم؟ یه تعبیر داره مثل اپوخه کردن. اپوخه ترجمهش میشه داخل پرانتز قرار دادن. میگه من این عمو این فرضها رو همه رو اپوخه میکنم. اپوخه. داخل پرانتز میزنم، داخل پرانتز میزنم، یعنی من منکر جهان خارج نیستم، مثبتش هم نیستم. به نظر من ما میتونیم بدون اینکه اینو بحثش بکنیم بریم بحث معرفت بکنیم. میگه فرضش رو ول کنید. اصلا میگه شما فرض گرفتید، حرفش اینه. میگه شما فرض گرفتید فکر کنید بدون این فرض نمیتونیم بحث معرفت بکنیم. من میگم این فرض شما رو میذارم کنار، بریم سراغ خود متن واقعیت. با رفتن سراغ متن واقعیت من به شما نشون میدم که من به واقعیت دسترسی داریم. این مثل اینکه شبیه میخوام تشبیه کنم، شبیه کاری که آقای پارسانی ها با پارسانیش دست داشتید. ایشون یه مبدایی داره، البته حالا این مقدار باش بحث کردم خودش خیلی ملتزم به این نیست، ما کلاس مختلف بحث کنیم دیگه با خودش بحث نکنیم. یه دانشجو از قولشون نقل میکنن، منم اون نظر نقدش میکنم. یک دو بارم به خودش گفتم، گفت نه اینجور که تو میگی نیست. حالا بر همین نمیخوام مستقیم میگم نظر ایشونه، ولی لاقل به ایشون لاقل منسوبه که ایشون که ما اصلا علم حصولی نداریم، همه علممون فقط حضوریه. و اگه کسی گفت علم حصولی نداریم همه علممون فقط حضوریه، چی داره میگه؟ منکر واقعیته؟ منکر واقعیت نیست، اما در این حال جهان خارج از ذهن خارج رو هم قائل نیست، چون جهان خارج ما با علم حصولی، وقتی میگیم جهان خارج علم حصولی، هر جا شما علم حضوری داشتی دیگه جهان خارج نمیشه، دیگه جهان متحد با شما میشه. معلوم شد منظور؟ میخوام بگم یعنی این که دارم جهان خارج میگم من تو پرانتز میذارم، معنیش این نیستش که پس من دیگه خارج رو قبول ندارم. خب میگه نیا کنید علم یعنی چی؟ خود علم و آگاهی همواره از به، همواره شما علم به چیزی دارید. یا شما میگه مثلا پرتغال، پرتغال یه جوهر به قول خودمون، جوهری است که فی نفسه تمامه. حتی میگه رنگ زرد، رنگ زرد همواره روی شیء سوار میشه، اما زرد چجین یعنی مضاف الیه لزوما نیاز نیست داشته باشه. اما وقتی گفتی علم، هیچ وقت شما نمیتونی یه علمی پیدا کنی مگر اینکه بگی علم به چی. علم خشک و خالی نداریم تو عالم، معلومه دیگه. هر وقت شناختی داری شناخت از چیزیه، درسته؟ میگه برای همین این متعلق آگاهی از ایکس، که این متعلق آگاهی، متعلق آگاهی ذاتی آگاهیه. اصلا شما نمیتونید علم داشته باشید مگر علم به، برای همین نمیتونید اصلا علم نمیتونید اینکه علم کاشفی از ذاتی شه بعد بیاد اصول اینجور میشه. میگه اصلا شما وقتی گفتی علم معلوم خود آوردی، نمیتونی بگی علم و معلوم نیورده باشی. با ادبیات خودمون بگم معنیش بهتر بشه. در واقع میگه علم اصلی معلوم به ذاته. ما میگیم یه معلوم به ذات داریم، معلوم به عرض. منجور میگیم دیگه، میگیم مثلا این میزه معلوم به عرضه، تصویر من از میز معلوم به ذاته و من از طریق تصویر خودم به این علم پیدا میکنم. منجور میگیم. حرف حسین میگه آقا اینو بذار کنار، این جهان خارجه. جهان خارج بذار کنار، ما میخوایم بریم خود واقعیتی که علم داره بهش میرسه و این واقعیت قابل انکار نیست. معلومه دیگه، میخواد بحث رو بکشونه سراغ این حیث از واقعیت، اما نه تو فضا علم و اصولی ها. این گفتم کار مهم و اصولی که خیلی هم پیشش کنه اینه، اینجور بگی شما میشه ایدالیستی در واقع، یعنی همه چی میشه ذهن و ساخته های ذهن من، اینو نمیخواد بگه. خب پس حرف اولش این است که این هم حرفیه که بهش به حیث التفاتی میگه، آگاهی حیث التفاتی داره. حیث التفاتی یعنی که اصلا شما نمیتونی علم داشته باشی مگر اینکه این علم شما التفات به چیزی پیدا کرده باشه، نه اینکه بعداً پیدا کنه. یعنی همین که یه علمی داشتی پس حیث التفاتی داری، پس یه چیزی دیگه متعلق علمو داری، پس علم با معلوم جدایی ناپذیره، متضایفین به قول شما. خب خب گفتم گفتم این حرفش خیلی ما نزدیک اینجاش، من تا یه جایی دور میشه. خب پس ما میخوایم بریم سراغ علم به اشیا. عرصه ای که میخوایم پژوهش کنیم، یعنی تحقیق رو شروع کنیم توش کجاست؟ آیا عرصه اینو من دارم میگم تو کتابا نیدم، من دارم فهم خودم اونجا که تصریح گونه میگم، اونجا که فهم خودم میگم، آیا ما میخوایم سراغ عرصه ذهن بریم که به قول شما برسیم به علم حصولی یا نه؟ ما باید بریم سراغ عرصه، ما چی میگیم اینجا؟ ما میگیم سراغ متن واقع، وجود، نفس، خود نفس هم باز نه نفس، علم حضوری. علم حضوری کجا هست ساعتش؟ بحث خیلی جالب تو فلسفه نهیده اینجوری کسی بحث کنه. ببین علم حضوری ساحتش کجاست؟ نفسه؟ یه تلقی اولی که نفسه. اما اگه اما شما میگه آجون تو معقولات علم حضوری ما به چه نحو حاصل میشه؟ بگو دیگه شما که رشته فلسفه خوندین.
همه شما نفس داریم، بسیار داریم تو عقل.
خب تو عقل معقولات چی رو علم حاصل میشه؟
متحد
میشه. اتحاد عاقل به معقول به تعبیر دقیق آیه حسن‌زاده. یعنی شما با فانی در معقول میشی. حالا شما فانی در معقول میشی، عرصه معرفت شما نفسه یا عرصه معرفت شما خود معقوله؟ همین چی شد؟ چی؟ حتی به یه معنی خیلی دقیق بخوایم بگیم حضور عقل نه حضور نفس، چون تو نفس یه جور تشخص جزئی شرطه، اما تو عقل این جزئیت نیست، تو عقل مدرک کلیه دیگه. یعنی اون بحثی گیر فلسفه ماست، البته گیرش یعنی سنگینش منظورم. ببینیم میخوام بگم، یعنی وقتی میگی در نفسه، در نفسه یا نفس میره اونجا؟ یعنی نفس در اونه، او در نفسه تو معقولاتا، یا نفس در اونه؟
دیگه هیچی نیست.
به معنی آیه حسن زاده تعبیر جدید اتحاد عاقل به معقول، فنا که معقول مبدأ میکنن همینه. عقل فعال اصله، من با عقل فعال متحد میشم، یا نه من اصلم یه تصویر از عقل فعال میاد تو ذهن من، تلقی مشایی اینه دیگه. شما اصلی؟
نه دیگه، با اون متحد میشیم.
خب متحد، متحد، خب متحد شده اصل اونه، نه اصل این وقت، یه اصل این وره. حالا اصل نداری تو اتحاد؟ خود اتحاد دو بحث فرق داری یا نه؟
اتحاد
طرفینیه. چی؟ نه اتحاد طرفینی نیست. اصلا آیه جوادی چرا استاد داره بگه اتحاد عاقل به معقول، نه عاقل و معقول؟ نه دیدیش بحثو مفصل بحث کنید، نه اتحاد عاقل و معقول، بگید اتحاد عاقل به معقول. خب حالا میگه این بحث رو دعواش طرف نظر کنید. نه
دیدیش
نقطه
کجا
میگنید؟ هم اصلا این کتاب میشه رساله اتحاد عاقل به معقول. چی؟
هم تو رساله اتحاد عاقل.
بله تو ذهنم میگه اونجا بود، حالا الان یکم ولی آره همون تو اون رساله که اون ماش گشته بود این بحث. حالا
حالا اون از چه شما مثل
اینکه اون خب ولی نه حالا چی میخواستم بگم من؟ آن ببینید حسین این تصور من اینجا میگم حرف خودم ده. حسین نمیخواد بره سراغ ذهن، چون اگه بره سراغ ذهن آخرش میشه کانت، میشه دکارت، میشه کانت که ذهن میشه و محتویات ذهن. برای همین دوباره مسئله اصلا میخواد از کانت فرار کنه. حسین به جای ذهن میره سراغ زیست جهان. من اون موقعی میخوندم میگفتم اگه این تفلک حسین کمی فلسفه اسلامی اینا خونده بود نمیرفت سراغ زیست جهان بدبخت بشه. میخواد برداشت من وقتی میخوندم احساس میکنم میخواد دنبال علم حضوری بگرده، اما بستر علم حضوری کجاست؟ مثلا شما اگه نفس گفتم نفسم مشکل داره. اگه شما این سوالو مطرح کنید، اگه بگی بستر علم حضوری نفسه، نفس با شخصیتی که داره، تشخصی که داره، معقولات نمیتونه توش مستقر بشه. این حال خلاصه حال گیر آقای حسین این است که میره سراغ زیست جهان. زیست جهان از کی گرفته؟ از دیلتایی. ما قبلا تو دیلتایی یاد داریم زیست جهان اشاره کردیم، چند قرن قبل یه دیداری با هم داشتیم، ما یه چیزی به اسم کلاس بود. آره پارسال چند قرن قبل گفتیم، نه پارسال، نه پارسال زمستانش. خب دیل تای مفهوم زیست جهان رو داشت. آقای حسین میاد برمیگردونه، یعنی این تعبیر هم حتی نیدم بگه من نمیخوام ذهن رو بحث کنم. اول وقت بحث شما میخونی میبینی در مقابل امثال کانت و اینا که رفتن سراغ ذهن یا خود دکارت، میره سراغ زیست جهان و اصرار داره. فکر کنم اینجا اشاره کرده که دو تا مفهوم اساسی داریم تو حسین، یکی حیث التفاتی، یکی زیست جهان. خب حالا با این اوصاف پس ما حال دیگه خیلی خلاصش بکنم حسینلوت مقدار که برای بحث ما به درد میخوره، اینه که علم کجاست؟ علم اونجاییست که حیث التفاتی من در درون زیست جهان داره واقعیت میابه. معلوم شد؟ اینش باید خیلی سادش کنشه اونجا که علم حضوری داریم. هر جا من با علم حضوری دارم واقع به علم حضوری ما، فقط علم من به گرسنگی نیست، علم حضوری نفس تو مقام نفس یه ادراک بصری داره پیدا میکنه. چشم ابزاری است که نفس من نزد مبصر حاضر بشه. اول اون حضور رخ میده، اتحاد خاص و مخصوص رخ میده. نجیبی نه تو فضای اسلامی، شما تو فضای اسلامی فقط اتحاد عاقل معقول نده، اتحاد خاص و مخصوص هم دارید. این خاص شما با مخصوص متحد میشه، بعد که متحد چه صورت برداری میکنه که میشه علم اصولی. خب حالا فعلا برای که دیتای ساده بفهمیم، دیلتای در اون که اون حیث التفاتی تو زیست جهان از دل زیستشان داره واقع رو به دست میاره. و ما مادامی که از دل زیستشان داریم واقع رو به دست میاریم، علمون علمه. این اصل حرف حسین. اما زیست جهان توی چی؟ زیست جهان رو فضایی ببینید، اگه یادتون باشه تو دیلتای گفتیم که دیلتای اومد تو مسئله شناخت طبیعت و از شناخت انسانی ها متقابل کرد. با هر انسان یک زیست جهانی داره و شما تو اون زیست جهان معنا تولید میکنه. برای همین از شما کار انسان رو فهمید باید به زیست جهان او ورود پیدا کنی. اون جایی که او داره زندگی میکنه، متن زندگی اجتماعیش که داره معنا تولید میشه. من حرفم این است که به این جهت استفاده کنید که از ذهن استفاده نکنه، چون زیست جهان به علم حضوری ما خیلی نزدیکه، اما ذهن دوباره اون فاصله رو میندازه دیگه. حسین میخواد جهان خارج رو اپاخه کنه. زیست جهان دیگه جهان خارج نیست، جهانیست که شما توش غوطه وری، جهانیست که داری توش تنفس میکنی. معلوم شد؟ خب حالا این حرف حسین، پس حسین اینجا تقریبا مشکل حل شده. اگه یه مشکل دیگه که حسین بهش برخورد نبود، حسین مشکل معرفت حل کرده بود. کدوم مشکل برخورد؟ اون قبل از که مشکلش رو بگم، یه نکته رو بگم درباره من تجربی و من استعلایی توی حسین. ببینید
با من استعلایی خواهم سر
کنم. حسین از اصل کلمه رو از همون فضای کانت گرفته ولی معناش متداوله. حسین میگه که ببینید، ما میدونیم که اشیا دائما در حال تغییرند. حالا حرکت جوهری هم نگیم، تحلیل عادی، اتم دائما عوض میشن دیگه. اشیا دائما در حال تغییره، در حالی که علم ما ثابته. درسته؟ یعنی شما چیزی که میدونید علم اصلا ثبات، ارتی ثباته. این چه جوری حل میشه؟ اگر حس التفاتی من تو زیست جهان داره عمل میکنه، چه جوری ثبات رو به شی نسبت میده؟ من میدونم این در حال عوض شدنه، اما ذهن من این رو وقتی هم این داره عوض میشه، همه چیزش داره عوض میشه. شما حرکت جوهری فکر کنید، وقتی این داره اتمش داره عوض میشه، این اصلا شما میتونه بگی بیا مثلا وایس رکورد، میتونه بگی صندلی، این صندلی یه زمان درخت بود، چند وقت دیگه هم میشه مثلا خاک. اونی که شما بهش گفتی یه معنی، یه وحدتی دادی بهش که صندلی گشتی یه مختره بود، این کار کیه؟ حرف حسین این است که حالا از شیء خارج رو ولش کنید، برید سراغ من تو علم حضوری. منم که دائما دارم عوض میشم، پس آیا من ادراک تجربی از من دارم؟ منی که ثابت است، اونی که ثابته که داره عوض میشه، پس چیه؟ ایشون حرفش این است که این آگاهی ما، این حس التفاتی ما خودش یه وحدتی داره و اساساً این آگاهی همواره وحدت میده به متعلق خودش که متعلق خودش به چنگ میاره. حیث التفاتی شما با خود حیث التفاتیش وحدت روی رو سوار میکنه. برای همین من از خود شروع کنم، این آگاهیه یه وحدتی میده به من که میشه من استعلایی، که من ثابته، من تجربه این نداره چون دائما داره عوض میشه. پس اگر من خودم رو درک میکنم به عنوان یک واحد که چند سال قبل زندگی میکردم، چند سال بعدم دارم این توی استمرارها یه ثباتی رو دارم میبینم، این ثباته نه من تجربه، این نیست که من تو تجربه من رو یافتم، چون میگه تو تجربه داری میگیم دائما داره عوض میشه، بلکه اون التفات، حیث التفاتی خودم روی خودم که سوار میشه، متعلق خودشو میاره، اون وحدتی که او داره میده، چون او داره وحدت رو میده، این برش استعلایی. استعلایی گفتم اصل استعلایش کانته، اما استعلایی کانت و استعلایی چیزی نیست که تو فضای کانت حیث التفاتی نداری شما.
اون میگه
مقوله
این
کار رو کنیم، میگه آها بله، حیث التفات شما وحدت میبخشد به اشیا. درست شد؟ خب برای همین است که همه اشیا وحدتش رو از شما دارند. یعنی عالم دوباره میره تو فضاهای عذیت به سنزید، عالم گویی عالم آشفتهیه، ما این که با حیث التفاتی اون وحدت دیدیم. آشفته هم نیست دیگه، عالم در حال تغییره، آیا در حال تغییره؟ تغییر سرجش باقیه، نیست که شما حالا میشتاسی دیگه با ثابت گونه، اما ماها ادراک ما به گونه است که اینا رو ثابت میکنه. خب تا اینجا معلوم شد. حالا اشکال مهمی که توی فضای حسین پیش میاد این است که تمام اشیا متعلق با منه که واحد میشه، اما ما میدونیم که ایشون مثل منه، یعنی من نیستم که اینو واحدش کردن، انسانهای دیگر هر کدومشون یه منی داره، یه من استعلایی داره، نه من تجربیام. که اونم داره واحد میکنه. خب حالا الان من اینو واحدش کردم یا او خودش داره خودشو واحد میکنه؟ اینو گیر فلسفه هوزل. خب اگه برای خودش واحد میکنه، بعد این من استعلای من روی شما وحدت رو تحمیل شد. حالا منو برش کنید، بذار اشیاء دیگه.
این برای خودش واحد میبینه، من برای خودم اونو دارم واحد.
خب واحد میبینم نه، اما اینکه وقتی داریم در مورد اشیا صحبت میکنیم، اشیا تحت من، تحت وحدت استعلای من یک شی شدند. هیچ شیئی یک شی نیست، همه در حال تغییرن دیگه. وقتی در حال تغییرن چرا میگیم یک شیئه؟ چون من دارم اینو برش تحویل میکنم. اما همون گونه که میدونم یه من استعلای اینجا هست، خبر دارم یه من استعلای اینجا هست. این در واقع این خبر ارتکازات ماست. یعنی بلوجدا میگم، نه که فلسفش به اینجا رسیده. یعنی ما نمیتونیم بگیم همه چیزو من ساختم. من میتونم بگم وحدت اینو من تحمیل کردم، اما نمیتونم وحدت شما رو من تحمیل کردم. این چالش تو فلسفه حوزه خیلی بالا پایین می‌کنه فلسفه خودش. این چالش مدخلی میشه برای شوتس که کل فلسفه حوزه رو زیر رو میکنه. بعد فضای بحث معلوم شد. خب حالا شوتس چه کاری می‌کنه؟ میاد اساس ما اینقدر نیاز داشتیم. شوتس چه بلای سر حسین میاره؟
سوالی
ببخشید، اون نکته مهمش خود دیگری نیست، آگاهی دیگری. من این بگم که اون اشکال شما وارد نشه، میگه آگاهی دیگری چیست؟ من خودم آگاهی دارم و آگاهی من وحدت بخشه، در حالی که میدونم شما هم آگاهی دارید. ببینید من هستم و چی؟ این مشکلی که شوت اینو خیلی بازش میکنه، اما فعلا تو فضای حسین این مبهمه.
اگه بگی زیستیان
ها متفاوته دیگه، همون دیگه عملا شوت بیان دیگه نمیتونی بگی زیستیان ها متفاوته. زیستیان ها با هم مشترکه، چون زیستیان ها مشترکه اون وحدت ها تداخل پیدا میشه. حالا اون بینید دو شوت این اشکال رو شوت از همینجا شروع میکنه. صبر کنید یه لحظه اشکال رو نگه داری.
یه سوال رو بپرسید، اینکه مثلا
میگه
که نگاه ما واقعیت رو
میسازه، مثلا واقعیت رو میسازه، واقعیت واحدش میکنه.
مثلا اینکه بگی یه دشتی داری، یه عده آدم ها اومدن اینو به قطعات زمینی تقسیم کردن و بین خودشون یه قطعه زمین منه، هیچ علامت گذاری هم نکردن، ذهنی میدونن ولی این کجاست. بعد یه بچه این میاد اینجا و اصلا توی تقسیمات اینا وارد نشد، اینو دشت میبینه، همچنان میگه من اینجا چیزی دیگه غیر دشت نه. آیا اینه به این معنی؟
یه شوت کاملا میبردش توی این معنی. خدا حسین نمیخواست اینو بگه. حالا الان گفتم شوت رو من توضیح بدم، این اشکال شما هم گفتم اصلا دیگری که مطرح میشه فضایش چیز به هم میخوره. این اشکال آقای اسدالله زاده بود، غایب شدی دفعه قبل پرسیدم اسمش رو یاد گرفت. بله نه اسمش رو یاد
گرفت،
نه چون جلسه قبل حضور یاب کردم گفتن این جلسه یادم. اشکالش اشکال واردی بود، من تعبیر درست نگفتم. ببینید من که خودم منم میسازم، این به خودش میسازه، چه ربطی داره؟ مشکل حسین نیست، مشکل تو آگاهی دیگریه، نه تو خود دیگری. یعنی مسئلهش من دیگری نیست، مسئلهش آگاهی دیگریه. از منظر حسین که داریم صحبت کنیم، آگاهی من وحدت بخش برای اشیا، من هستم آگاهی من و اشیا، عالم از اینا درست شده. اگه بخوایم اسم عالم بخوایم به کار بریم، اما اگر قرار باشه که میدون، اگر بگم ایشونم آگاهی داره، این آگاهی این کجای عالمه؟ آگاهی ایشون میندازه وحدت میکنه، آگاهی من از کجا فهمم ایشون آگاهی داره؟ آگاهی دیگری چیست و چگونه توجیه میشود؟ من که استعلایم نه تجربی، اونم استعلای، این دوتا استعلاها چی کار دارن میکنن با هم، چه بله سرم میارن؟ این فضاییست که توی فضای حسل اشکال مهمیه. شوتس چه کاری میکنه؟ شوتس میاد میگه که آهان یه نکته رو آقای چیز میگه، من توی حسین نرفتم مفصلینش رو بخونم، که ببینید با این مدل بحث حسین مقوله بندی امور متفاوت میشه. مقولات کانتی، مقولات ببینید مقوله تو فضا ارسطویی کاملا با جستجو در عالم خارجه، شما تعقیب میکنی میرسی به مقولات. توی فضای کانت مقوله چی بود؟ دستبندی، مقوله دستبندی اموره. این حواظ باید دستبندی مهمترین کار ذهن تو فهم، یعنی شما دستبندی نکنید فهم حاصل نمیشه. اصلا تو اورق اشیا به ازداده ها به اغیاره ها، چون چیزی که نتونه دسته ای در مقابل دسته قرار بگیره فهم اصول حاصل نمیشه. این که کون ذات ناممکنه درکش این است که خدا هیچ غیر نداره، مطلقا غیر نداره. چون مطلقا غیر نداره نمیتونی شما دسته ای بذاری، اینو بذاری اون بعد، اینو بذاری این بعد، تا بتونی ادراک اصولی ازش بگیری. تمام بسته. چی بخواستم بگم؟ امان گفتم ارسطو یه جور داره دستبندی میکنه، هوسیل یه جور دیگه دستبندی میکنه، عملا ببخشید کانت یه جور دیگه دستبندی میکنه، هوسیل چیکار داره دستبندی میکنه؟ هوسیل این وحدت من آگاهی، این آگاهی داره اشیاء را واحد میکنه، یعنی آگاهی منه که اینو واحد کرد، اینو واحد کرد، وحدت این دو تا یک دور میتونه دو صندلی رو و وحدت این دو صندلی رو با وحدتی که به چیز داره متداول میکنه، یعنی ذهن من است که داره مبلغات رو تحمیل میکنه. ذهن حالا نه، من استعلایی حالا کرده، ذهن که توی فضای گوسل خوب نیست. خب شوتس چی کار کرد؟ شوتس از همین تصرفی که ذهن داره میاد، دستبندی که ذهن داره میاد، میگه که حتی این شاید این حرف تو خود حسیل هم باشه، الان یاد نیستش که مال خود حسیل یا توی شوتس بود، که میگه که چجوری ما داریم اصلا دستبندی ذهن ما چیکار داره میکنه؟ ما هر وقت داریم دست، حالا ذهنم نگه دیگه، بگید آگاهی کلمه حسیلی باشه، چون آگاهی به اون کلمه علم حضوری ما بود نزدیکتر. این آگاهی چون در دستبندی میکنه، این اولین بار اینو مشاهده میکنه، بعد امر بعدی ها تو تلقی اینا امور مشاهده میکنه، بعد با امر جدیدی که مشاهده میکنه این امر جدید رو میبره توی حافظش، قبلی هم که تو حافظش برده بوده، اینو با امر حافظه قبلی مقایسه میکنه، کم کم حافظش اینها رو قالب‌هایی میسازه که اینو تحمیل کنه بر اشیاء. مثلا شما حافظه شما دیوار رو تجربه کرد، انقدر دیوار رو تجربه کرد شما به یک کوه هم میرسی میگی اینجا دیواره، یعنی مفهوم دیوار که یه ویژگی خاصی داشت ذهن شما اینو مقوله بندیش کرد با تجربه قبلی. برای همین مثال خوبی که تو این بحث ها مطرح میشه اینه که اگه یه شیء عجیب غریب جلوتون بزنن، شما تا بگن چی دیدی شروع به توصیف کردن، به چی توصیف میکنی؟ میگی مثلا یه شیء، خود کلمه شیء، شیعی دیدم محکم و سفت بود، اندازه اش انقدر بود. هر که دارید میگید داری یکی از تجربیات قبلی خودتون رو، رنگش اینجوری بود، یعنی داری تجربیات قبلی که قبلا تو بایگانی ذهن شما هست هی مرتب بودید تحمیلش میکنید. اگر این بایگانی شما خیلی شباهت داشته باشه سریع معادل سازی میکنید، میگی آقا جون یه آدم آهنی دیدم، آدم آهنی، آدم رو داری؟ آهن هم میچسبونی بهش؟ تونست هم منظور برسونن؟ یعنی این موجود که دیدن هم آدم هستا؟ ولی آهنیش مثلا این اینجایی خیلی راحت شما توصیف میکنی یه چیزی کاملا جدید رو. خب پس از نظر حسیل و بعد شوت واقعیت رو که میخواییم درک کنیم تو فضای علم و اصولی که باهاش بحث کنیم، من علم و اصولی من در نظر میکنم، با دستبندی این کار رو انجام میدیم. و دستبندی یعنی ارتباط دادنه. اینم باید بگم وقتی که میخواییم دستبندی کنیم حتما شیء رو میشکنیمش، انتزاع میکنیم. انتزاع تو اینجا معنی جدید پیدا میکنه. یعنی چی؟ ببینید الان این چیه دلیلم؟ چون که صندلی، شما مثلا به اینکه جلوه نگفتید مثلا چوب، نگفتید مثلا پارچه، الان چوب و پارچه، مثلا میدونید بگید چوب و پارچه، میدونید انواع چیزها بگید دیگه، چرا بگید صندلی؟ وقتی بذارید یه مثال بهتری بزنم شاید این مثال بهتر میشه. شما آب چیه؟ H2O. غالبا میگن آب چیه؟ میگن H2O. واقعا آبی که شما میخوری H2O؟ هزار تا چیز دیگه داره. اما ما همواره توی
از الان که
ببینید ما توی خب وقتی شما گفتی آب H2O، حالا یک نکته دیگه، یه عالمه چه اشیاء دیگه توی آب بود که حذفش کردی، فرض می‌کنیم بریم توی آزمایشگاه، وقتی گفتی H2O این آبی آب مقطر، گفتی H2O، باز آب رو درست توصیف کردی؟ یا شما یه عالمه چیز از آب حذف کردی؟ مثلا شما وقتی گفتی H2O این که آب مایع حذف کردید، چون H2O میتونه مایع باشه، میتونه در قالب جامد، یعنی تو این فضای شیمی گرفتی دیگه، برای شما موضوعیت نداره مایع بودنش. یعنی اگر H2O رو تو دمای خیلی بالا باشه H2O، بخار آب، اگه یخ هم بزنه باز H2O. اما ما تو عرف خودمون به یخ نمیگیم آب، میگیم یخ زده، به بخار نمیگیم، به ابر نمیگیم آب، میگیم ابره، این آبه. یعنی ما همواره توی شیء مورد نظر جنبه خاصی رو اولویت میدیم، ارزش گذاری میکنیم، از مفهوم ارزش گذاری این حرفش خیلی به درد میخوره برای بحث علم دین و اینا. یعنی شما نمیتونید معرفت ساده پیدا کنید بدون ارزش گذاری. ارزش گذاری این چی؟ یعنی مهم و غیر مهم کردن. مهم و غیر مهم هم نظام ارزشی، نظام شناختی نیست. میگه بدون نظام ارزشی، بدون ارزش گذاری، یعنی شما این آب که جلوته یه ارزش گذاری میکنی روش، میگه مایه جامدیش مهم نیست، مولکولش مهمه. با این مدل ارزش گذاری آب رو به عنوان هاشتو شناختید، معلومه؟ بر همین شما هر واقعیت که باش مواجه میشید تو حیث التفاتیتون بلافاصله دستبندی های خودتون رو تحمیل میکنید برش. قبل از اینکه دستبندی کنید اول انتزاع میکنید. انتزاع یعنی وجوه مختلفین رو از هم جدا میکنید، یه بچهش رو میگیرید، اون میبرید تو اون دستبندی که ذهنتون داشت با اون نظام ارزشی رو، این دستبندی رو داره تحمیل میکنه بعد شیء خارجی. ارتباط دادن جنبه های، یعنی پس کار ادراک این است، ارتباط دادن جنبه های خاصی از این تجربه زیسته با آنچه در حافظه بوده از طریق دو تا کار تو این جمله کتابه، انتزاع و آرمانی کردن. منظورش از آرمانی کردن این نکته ای که ارزش گذاری که گفتم ها، یعنی شما هم انتزاع باید بکنی، هم اینو باید بشکنی به امور مختلف، هم این که تو ذهن خود اهم و مهم بکنی، بگی از نظر من بعد آرمانی آب مولکول بودنشه، با این آرمانی بودن اونو جداش بکنی، استفادهش کنی. خب این گام اولیست که آقای شوس بخواد از حسل استفاده کنه. گام دوم که من یادداشت کردم این است که خب من حالا یک کمی شما این فعلا حسل رو داشته باشید، من چون این سیر بحثی هم که یادداشت کردم میخواست بخونید، دارم میگم که این آقای شوس چجوری از حسل و از وبر با هم دیگه داره استفاده میکنه که حرف خودش رو بشبره. وبرش رو میترسم بگم خودش
چیست؟
شوش فکر نمیکنم اوائل 1900 اینا بوده، 1900 خوره اگه باشه خیلی پیره مرده نمیکنم ساله نشده هست فکر
نمیکنم.
خب ببینید حالا اون مسئله و حالا من این ارتباط شدیم بعد دارم صحبت بدم، فعلا سیر بحث شما گمش نکنید. ببینید مسئله این بود که حسل آگاهی رو برد، یعنی علم رو برد تو فضای حیث التفاتی و تو فضای زیست جهان. مشکلی که پیدا کرد این بود که آگاهی من وحدت بخش، مشکلش این بودش که آگاهی دیگر رو تکلیفش میشه و در واقع دیگری از اون جهت که آگاهی یعنی چی، من دیگری از این جهت که من وحدت میبخشم میفهمم یعنی چی، اما این جهت که خودش آگاهی یعنی چی، چون آگاهی که امر تجربی نیست، امر استعلاییه. خب این مشکلش شوتسه آقای، مشکل حسل آقای شوتس اینو با بحث اثر آینه‌سان کلی که جلسه قبل مطرح کردیم با اون حلش میکنه. یعنی من همواره کنش خودم رو در ذیل دیگری میبینم، برای همین من همواره دیگری، آگاهی دیگری برای موضوعیت داره. ببینید حسل این سوال رو پررنگش کرد، گفتش که اشیای دیگر خودشین من ندارن، خود ندارند اشیای دیگر، این من یعنی آگاهی من این شیء رو بهش خود میده، اما انسان‌های دیگر خود و من دارن، من استعلای آگاهی دارن. اگر دارن من چیکار بکنم با این؟ اشکالی بود دیگه. آقای شوز خلاصه پروژهشو میخوام بگم بعد حالا بازش کنم. خلاصش این است که اصلاً ما با همین آگاهی میتونیم آگاهی خودمون رو داشته باشیم. یعنی من اثر انسان چی بود؟ من کنش که میخواستم انجام بدم تو آینه رفتار شما کنش خودم رو میدیدم و عمل میکردم. من میخواستم یک کاری انجام بدم، اول میگفتم شما چه برداشتی میکنی؟ شما که این برداشتو میکنی من این کارو میکردم. یعنی من اگه دارم مثلا یه ضربه میزنم میخوام تو بدت بیاد، اما اگه من ضربه بزنم تو خوشت بیاد تو دعوا، اینکه این ضربه رو نمیزنم یه جور دیگه میزنم، حرف معلومه. یعنی من تو اونجا مهم برام این نیستش که تو چیده صرف ضربه ای زده باشم تو روابط انسانی، مهم برام اینه که تو ناراحت بشی تو دعوا. برای اگه من ضربم یه جور باشه تو قلقلکت بیاد فقط، یعنی توی دعوا شروع ده اصلا خود طرف ضرب زننده بیشتر اعصابش خورد میشه تا اون طرف. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی من اصلا عملم رو تو آینه تو خودم میفهمم. این بود دیگه اثر آینسان. حالا آقای شوت این اثر آینسان رو میاد روی کیس التفاتی آقای روسل پیادش میکنه، از معرفت هیچی نمیمونه. حالا این اصل نکتهشو گفتم، حالا بریم سراغ تفسیرش. خب اما چجوری رو پیاده میکنه؟ یه تصرفی هم این آقای روسل توی خب اونو نگم چون بحث سنگی نمیگم، نگم نمیشه، بگم هم نمیشه. فعلا نیاز که پنج داشته باشید اون بگمش
تا این حرف معلوم بشه.
ببینید
خیلی باید حالا زنده باشه. حرفشون اوایل قرن 20ه، چون اوایل قرن 20 احتمالاً حداقل 20 سالش بوده تو اول قرن 20.
ببینید ببینید چه وب ما مفهوم کنش رو داشتیم، اما کنش وبری دو تا نقطه ضعف داره که توی بحثای میر جلسه قبل اشاره کردیم. یکی این است که این متقابل بودنش خیلی پررنگ نیست، اصلا کلج متقابل اومد جلو که به جای ساختار نشست، اما توی بحث میر و اینا این متقابل پررنگ شد که این محل بحث شوت هم هست که میگم با کلج متقابل کار داریم با خودمون. بحث اثر آیدسان. یه نکته دیگه که توی بحث کنش آقای چیز اشکال میگیره، آقای شوت اشکال میگیره، هم نه فقط به وبر بلکه به جریان پراگماتیستی قبل خودش که جریان آمریکایی بود. اون نکته هم اینه. ببینید من یاد باشید جلسه قبل داشتم میگفتم پراگماتیسم، گفتم اصلا پراگماتیسم اقتضای طبیعیش جامعه شناسی معرفتی به معنی ساختگرایی. چرا؟ به خاطر اینکه پراگماتیسم میگه که آنچه که در عمل مفید باشد واقعیت. صدق هم در گرایی میدونست. خب آنچه در عمل مفید باشد و ادراک واقعی هم همینه. برای همین این میشه دیگه جامعه شناسی معرفت دیگه، یعنی واقعیت شد اونی که تو کنش داره جواب میده، معرفت صحیح هم اونی که تو کنش داره جواب میده. این جلسه قبل گفتم دیگه، یادتون هست دیگه. خب حالا یه اشکالی داره این حرف، این است که به قول آقای کنوگانا این میشه کنش به تعویق افتاده، در حالی که جامعه شناسی میخواد از کنش انجام شده صحبت کنه. در عمل مفید باشد، یعنی باید عمل بشه مفید باشه بعدش با درمانش نظر بدیم، در حالی که ما خود در حالی چیزی که قبلا رخ داده نظر بدیم. آقای حسین یا شوت یه تفکیک میکنه، یه تفکیک رو ببرم بهش توجه نکرده و اشتباه کرده، میگه ما دو جور کنش داریم. اینجا معادله آلمانیش رو گذاشته، بعد معادله انگلیسیش رو من یه مقدار میفهمم و بعدم رفتم خوندم. این معادله آلمانیش آلمان بلد نیستم تلفظش رو، من نه انگلیسیش. ما یه اکت داریم، یه اکشن داریم، یه به تعبیر خودمون فعل داریم، یه حاصل مصدر داریم. این چیز که شما گفتم یا نه جای دیگه بودیم بحث گفتم که چیز تو منطقه ما کم داره، یکی از کم بوداش این است که زید ایستاده است و درست زید ایستاد رو با زید ایستاده است یک کاسه میکنه. این حرف از همین میگه یه بار شما دارید کنش رو در حالی که در حال کنشه بحث میکنی، یه بار کنشی که به سرانجام رسیده نتیجه شده اینو دارید بحثش میکنید. بله من به ذهن خودم رسید عدی از شبیه حرکت قطعیه و حرکت توسطی است. حرکت توسطیتونه یه حرکت چیه که حرکت میکنی؟ یه باش اون لحظه حرکتشو دارید میگید، میگید این متحرکه، یا به کل این در بین مبدا و مقصد میگید حرکته. حرکت کجا حرکته؟ این یکی حرکته، نه این یکی حرکت، این که داره اول آخر کلی دارید نگاه میکنی بهش. میگه خب ما میخوام به کنش که توجه کنیم، کنش در زمانه. این نکته در زمان شما چرا گفته شدم رفته شد دفعه. الان یه دونه ثمره چال برم تو ادامه بحث ببینم در زمانی رو چرا جدی داشت کرد. خب محل بحثم کنش اجتماعیه، که کنش اجتماعی اونجاست که به عمل دیگری ارجاع میده. آها، حالا چه بلایی سر حسین میاره؟ ببینید حسین گفتش که آگاهی من وقتی به زیست جهان تعلق میگیره این میشه معرفتی که دیگه مولا دردش نمیره به قول خودم. اما این کلمه زیست جهان که از زیست هایی گرفته بود به شدت مفهوم اجتماعی بود. ما که میگیم علم حضوری، حضور اون میشه اتحاد و عقل و معقول، نمیدونم اصل حضور تو مجرده نه توی عالم ماده، چه برسه به عالم اجتماع. این که میگه زیست جهان، زیست جهان به شدت عرصه اجتماعیه. تو زیست جهان چی داره رخ میده؟ زیست جهان من که دارم توش زندگی میکنم زیست جهان شما هم هست. اون نکته که اول سوال کرد، یعنی زیست جهان ما مشترکه. من دارم تو... من که دارم مثلا این روند امور توی برای توی بحثی که تو حرفی دیلت های مهم بود و از زیست جهان استفاده میکرد. ببینید از تفاوت های مهمی که زیست جهان با علوم طبیعی ایجاد میکنه، شما تو علوم طبیعی اگر بدانید که آب در 100 درجه میجوشه برای آب مهم نیست، نیاز آب آب نگو فردا میفهمه دیگه میکنه 99 درجه جوششو. اما تو جامعه انسانی بدانید فردا گران میشه، اگه بگید 10 برابر گران میشه، منظورم معلومه دیگه. یعنی شما علم شما تو زیست جهان رو به هم میزنه، حضور دیگری در زیست جهان رو به هم میزنه، معلومه. بر همین ما یک زیست جهانمون مشترکه، یک یعنی اون واقعیتی که میخواست محل علم حضوری به قول ما بشه کاملا سیال شد. یک سیال، سیال دوم که دیگه کلن میفتسته کل پروژه حسر و لوحوا این است که این آگاهی به دیگری توی اثر آینسان حاصل میشه. یعنی نه فقط این زیست جهان متحوله، بلکه شما یه آگاهی به زیست جهان داری، من که میخوام کنش انجام بدم کنش خودم رو نگاه میکنم به آگاهی شما توی این زیست جهان، بعد کنشم رو رقم میزنم. فهمیدید؟ مضاعف دیگه میره رو هوا. یعنی خود واقعیتش که دیگه واقعیت ثابت عینی مجرد نشد، شد واقعیت زیست جهانی که دائما داره عوض میشه توسط دیگران. نه فقط واقعیت عوض میشه، آگاهی منم حیث التفاتش توجه اصلیش به متن واقع نیست، توجه اصلی به کنش شماست که دو متن واقع داره رخ میده. برای همین عملا کل من دیگه حالا فکر کنم همین مقدار رو بس کنم چون وارد بحث خودم بشم. ببینید با این اوصاف واقعیت، معرفت، جامعه، ببینید دیگه سه تا چیز ندارید ها، زیست جهان مثلا به جامعه هست، این زیست جهانه همون متن واقعیت هست که دائما داره عوض میشه. با چی عوض میشه؟ با معرفت های ما تو اینجا، چون ما داریم معنا تزریق میکنیم تو واقعیت. این واقعیت، واقعیت خشک نیست، واقعیت سفت نیست، واقعیت مجرد هم نیست از تصرفات من مسئول باشه. معلومه دیگه من دائما تو واقعیت دارم دستکاری میکنم. برای همین واقعیت، معرفت و جامعه نهایتا یک چیز خواهد شد که این کنش منه. کنش من هم داره واقعیت میسازه، هم داره معرفت تولید میکنه، هم داره جامعه میسازه. این من دیگه خیلی سریع از شد گذار کردم و رفتم به برگر و لاکمن. از درست داره این بود حال دیگه اون مال زمان و ایناشو گفتم دیگه صرف نظر میکنم. کسب معرفت به شدت واقعی اجتماعی است، خواه از زیست جهان. حالا نگاه که چقدر بزرگ. حالا یه بحثی دیگه هم شد مطرح کنم، میگم اگر اضافه کنیم، اگر فقط ما معرفت رو از زیست جهان حسینی میگرفتیم بعضی کافی رفته در هوا. اما فقط از اون نمیگیریم، بلکه از دیگران هم داریم میگیریم. چرا از دیگران میگیریم؟ به خاطر اینکه اون میگفتن من با تجربه خودم مواجه میشم با عالم. یادتونه دیگه که من مقوله بندیام با تجربه خودم. این تجربه هم کجاست؟ این تجربه در درجه اول تو زبان رقم خورده. زبان اومده برای من مقوله بندی کرده توسط جامعه. کی داره مقوله بندی جامعه رو میکنه؟ زبان. ببینید مقوله بندی ها رو گفتم یا نگفتم؟ مثال آب سبز اینا رو گفتم برای شما یا نه؟ سبز آبی. ببینید سبز آبی اینا رو کی داره برای شما مقوله بندی میکنه؟ زبانی که قبل از شما داشته. یعنی شما وارد جهان میشی، این زبان رو میندازن رو تو، قبل از اینکه تجربه ها رو بیاندازن رو تو. پس شما دو جور دارید از جامعه اثر میگیرید. یکی اینکه دارید تو زیست جهانی دارید معرفت حاصل میکنی با اثر آیین اسلام که دائما مداخلات دیگران توشه و آگاهی دیگران داره نفوذ میکنه. دومی که وقتی میخوای به تجربه خودتم رجوع بکنی که اینو سامان بدی، اون تجربه خودتم از زبان گرفتی که دوباره زبان مقوله بندیش از جامعه گرفته. برای همین کل معرفت، کل جامعه، کل واقعیت کاملا در هم تنیده است. حالا توی بحث اون بعدی نگاه کنید، اصلا یه مثلثی بشن.
حالا شما
شما هی داری صاف به صوفش میکنید. اینا هم همین دارن میگن. مهمتر اصلا هم معلوم شد دیگه. یعنی فضای معرفت، واقعیت و جامعه سه تا سه در هم تنیده است که همش هم داره عوض میشه.
هم رو هم
تأثیر داره، دائما داره به هم میریزه دیگه. من خواستم اون نکته اصلی حرف همین این بود و برسونم بهش. خود جا این خوشم اینه، حالا قشنگ این گفتم کتاب اینه که میرسه اینجا رو این میاد بعد از شوتی که خوب شهر میده میره برگر لاکمن نشون میده چجوری برگر لاکمن دو تا تفاوت دارن. این دو تا تفاوت هم بگم، حالا من دیگه بقیه بحثا رو صرف نظر میکنم، فقط اون نکته اصلی بگم. میگه دو تا تفاوت دارن با بقیه. یک، با مانهایم این تفاوت دارن. مانهایم فقط واقعیت اجتماعی رو انکار میکرد، اما این گونه شهر که زبان رو وارد سیستم میکنه همه واقعیت اینجوری میکنه. چون آب هم دیگه آب نمیمونه، درختن دیگه درخت نمیمونه، چون درخت شما گفتی درخت معلومه دیگه. یعنی همه واقعیت ها اینجور میشه. یک نکته دوم این که اینا با ایدئالیست ها، با پرسپکتیویست ها یه تفاوت مهم دارن. ایدئالیست ها و پرسپکتیویست ها میگن ما میسازیم، اینا میگن نه تو، یعنی اختیار شما نیست، اینه که به دست خودت باشه عالم رو رقم بزنی. مکانیسم رو برات شرح میدن، میگن شما تو این مکانیسم داری میگردی و اینجور میشی و از این مکانیسم نمیشه اومد بیرون. اشکال خیلی اون که من گفتم آقای کنوبلاخ فیلسوف، اشکال مهم این است که خب آقای ایشون آخر وقت میگه آقایون برگر لاکمن شما کجایید؟ شما این حرف رو که زدید به ما، این اشکال که ما شما مطرح میکنیم، شما که حرف رو زدید ساختی برامون یا گزارش کردی واقعیت نفس و ادراک و اینا اینه؟ معلومه دیگه. این گفتم من اینجاش گرفتم، من کلی کیف کردم، من تا پاسخ که میدادم حالش گرفته میشه، ولی حداقل که به اشکال توجه کرد من گفتم خدا به درد بیامرزه، بقیه این اشکالم نمیگن. جملهش بیارم چی؟ آخرین فصل. ببینید این صفحه 243 آخرش. بازسازی ساخت اجتماعی واقع در آثار برگر لاکمن بدون شک به مشکل روانشناختی روبروست. چه کسی در اینجا سازنده واقع اجتماعی است؟ خود واقع اجتماعی یا جامعه شناس؟ این بحث بزرگی است. اگر تمام واقعیت یک ساخته است، چگونه برگر لاکمن میخوان ساخت رو تشریح کنن؟ آیا آنها جایگاهشون رو از بیرون از ساخت، بالا، کنارش، از کجا این جایگاه رو داشتن که گفتن اینه؟ میاد اینجور اصلا حالا خود چیکار میکنه؟ این کاملا زیرابی میره. یعنی خودتا خود سوال به این سوال اساسی چه پاسخی بیده؟ میگه که جامعه شناسی معرفت از ابزار علم مدرن استفاده میکنه، اگرچه خود علم مدرن نیز جهانی ساخته شده دارد، اما این جهان جهانی است که معرفتش همواره در سرد باستاب خود است و با این کار امکان وجود جامعه شناسی معرفت را فراهم میکنه. میگه چون خودشون به این وضعیت توجه دارند، لب به کلمه پس مشکلی نیست. چی مشکلی نیست؟ سنگ بزرگ چیز کردی، حالا میگه که نه مشکلی نیست. مثلا منظور رسیدم دیگه. این من خواستم تو اینجا برسونم بحث رو که ببینیم آقا چه بلایی سرمون اومد. میگه ابزار علم مدرن، میگه چون اینا از علم مدرن استفاده کردن، تو علم مدرن هم تفتر به این مسئله حاصل. همین کل این رشته های چیز این که شما دست نه نه خود من برداشتم که منظورش خود جامعه شناسی معرفته. یعنی این که شما تو علم مدرن دیگه فهمیده اید که من با واقعیت ارتباط دارم، دیگه ذهن و خام نمیبینید، دیگه این علم مدرن چقدر اینا رو به شما گفته، برای این شما رو هوشیار کرده. حالا که هوشیار شدی، مانهایم هم شبیه این پاسخو داده بود دیگه. چون گفتش من از این همه چشمانداز ها میرم، کسی که میره تو همه چشمانداز ها دیگه چشمانداز جواب داره، ولی بارها اون موقع ملتزم بود به حرفش که بیشتر از چشمانداز دوران نمیتونی بری، این دوباره پذیرفت نسبی گره. ایشون میگه از این ابزار استفاده میکنید چون خداگاهی بر همین کلا سرت نمیره. نه، شما منطقی اثبات کردید چون همه اینا ساختگیه. آگاهانه اثبات کردی ناآگاهانه کلا سرت میره، چون زمان ناآگاهانه داشت کار کرد میکردی. یعنی این که نشود، یعنی من به نظر اینجا کاملا زیرایی رفت، ولی من گفتم حداقل خدا بدنش بیامرده این اشکال رو مطرح کرد. ما هر وقت مطرح میکنیم میگن نه این اشکال شما نمیدونید، بحثا نخوندید دید یا نه تو خیلی نک بحث کنین، میگن نه بابا واقعا این اشکال هست. این خلاصه خودش اینو مطرح کرد، اینجا ما ازش سپاسگزاریم. اما بریم سراغ بحثه خودمون، حالا چیکار بکنیم ما این وسط چی؟ آره. نه میخوام من اول مسئله رو خوب با هم مستقر بکنم که به کجا رسید این بحث. اما بریم سراغ من چقدر وقت داریم؟ یه رو بیتو داریم. من این جلسه رو این وقت باقی مونده خیلی با سرعت زیاد کل ترم رو مرور میکنم توی 10 دقیقه یه رو چی؟ خیلی آروم رفتیم، من خیلی آروم رفتم، نه که کن بوده نه الان منظورم با سرعت زیاد، نه که دوره کلام زیاد میشه، یعنی فقط اون فرازهایی که آره که این جریان حرکت کرد و دست میزنن روش. حالا یه بار کل جریان ببینید دیگه نقدش برای جلسه بعد. ببینید روشنگری مثلا شاید دو سه تا کارم بگم اون که رخ داد. جریان روشنگری اومد گفتش، اومد گفت دین برساخته جامعه است، به جای دین بروید سراغ علم. این اصل کار جریان دید، بیایید برید سراغ علم تجربی و سعی کنید انسانهای منطقی باشید. درست. فروید و نیچه از این طرف، مارکس از اون طرف، اومدن گفتن، فروید و نیچه گفتن انسان منطقی نیست، یا غریزه ها و سائقه ها و اینا رقم میزنه. مارکس هم گفت اون مقدارم که منطقه، منطقش مادیه، اگر منطقه فقط منطق مادیه، تصور چیز منطق تفکر انسان منطق مادیه ماتریالیستیه. من تحلیل خودم این است که این دوتا حرف تمام بعدی ها رو رقم زد و ما هم باید دو این دوتا حرف خوب بجنگیم. دورکیم اومد گفتش که اینو یون شرد داد، گفتش در واقع معرفت منطقی محصول بازنمودهای آگاهی جمعیست. در واقع این بازنمودهای آگاهی جمعی همان روح جمعیه که روح جمعی بود که داشت معرفت رو توی ماها رقم میزن. این جریان فرانسویش بود. جریان آلمانی زیمر اومد گفتش که جامعه نه ساختارها بلکه کنش متقابل انسان هاست. این کنش متقابل محصولش میشه معرفت به معنای فرهنگ. بعد بلافاصله افتاد به مسئله میخوام مرور کنیم، بحث مهمی تراژدی فرهنگش که خیلی مهم بود. تراژدی فرهنگ، ما مرتب فرهنگ ذهنی که ما داریم تک تک تولید میکنیم با فرهنگ عینی که فرهنگ تولید شده توسط کل جامعه است داره فاصله میگیره، ما داریم نشون از خود بیگانگی میشیم، ما نمیتونیم بشناسیم این همه شما. این آخرش این است که داریم به خارج میشیم از واقعیت. وبر اومد گفتش که نظام معرفتی دین بود که ساختار اجتماعی فعلی رو رقم زد. پروتستانیست اومد شد سرمایه داری و حالا ساختار اجتماعی است که نظام معرفتی جدید را رقم زده. قفس آهنی در واقع اون بازخوانی کنم هر چیز ادبیات جامعه شناسی معرفت یادتونه دیگه، اینا خوندید دیگه. خب این فضا فعلا تو این فضا هنوز علمی بود، ولی که این دو نفر اومدن علم و زیر سوال بودن، منطقی بودن و علم و زیر سوال نبودن. هم فروید هم نیچه نه، ولی فروید لااقل خیلی علمی میدونه خودش رو، ولی منطقی بودن و زیر سوال بردن و فضا اجتماعی رو خیلی پررنگ کردن. این من به نظرم مثل فراز اول، گام اول، یعنی از گام اول میشه روشنگری، گام دوم میشه اینها، گام بعدی که رخ داد چی بود؟ گام بعدی شلر اومد چیکار کرد؟ گفتش که شما گفتید دین یه امر برساخته اجتماعیه، خب بابا جون علم و فلسفه هم هاکذا
بشه،
علم و فلسفه هم قولشون بشه هر ایزن، و اگر بگید دین اینجوری این هم اینجوری ها، پس ما میگیم اینجوری نیست، اینقدر را دوایر معرفت رابطه دوایر چیز اون دو تا چیز که قواعد ذهنی و قواعد واقعی این دوتا مستقل کار میکنن ولی با هم تاثیر و تاثیر دارن. این یه مفری بود که اول این ستاره یکاسه کرد، این کار خوبش این بود ستاره یکاسه، اگه هرچی اینجا گفتی اینجا هم هست، نگه اینجا هست اینجا نیست بعدش داتو بگیری بری. برای همین یه راه حل هم داد، راه حلش هم بود که آقا ذهن و خارج دون نظام مستقله ولو که با هم دیگه بدبستان هایی دارن. مانهایم اومد گفتش نه خیلی بی خود بگی، این حرف درسته که دین و علم و فلسفه یک کاسه شد ولی نسبی گرایی شد، همه چی در هم شد. منتها خود مانهایم که همه یک کاسه کرد اومد علم طبیعی رو بیرون گذاشت، همچنان جا برای پوزیتیویست ها باقی موند. یعنی گفتش که علم اجتماعی، دین و فلسفه همه حرفش تو جهان بینی ها موثرن روی علم اجتماعی، روی علم ما و حوزه اجتماعی، واقعیت اجتماعی. واقعیت اجتماعی توی فضاها ساخته میشه. اینا رو توی فضا شلر میگفت دیگه، میگفتش که اصطلاحا ما گفتیم دو تا مدل بود دیگه، هم بسته
مانهایم به شلر
میگفت
نسبی گرا شدی
ولی خودش هم نسبی گرا. مانهایم به نسبی گرا بود، شلر رو نه، میگه چرا نسبی گرا نیستی؟ شلر مخالف نسبی گرایی بود، راهکار هم داد، راهکار خوبی هم بود. مانهایم زد تو فضای نسبی گرا، سازوار کرد همه رو یک کاسه کرد، همه رو به هم تنید، ولی خودش علم طبیعی رو کنار گذاشت. گفت علم طبیعی از دسته من خارجه. خب در مقابل این کل این جریان شکگرا، حسین اومد، حسین چیکار کرد؟ اومد با زیست جهان و حیث التفاتی سعی کرد نجات بده معرفت رو. بگم از اول معرفت اینه کلشون مسیر رو بیراه رفتن، افتادن تو فضای کانتی، فضای دکارتی که اینجوری بحث کردن، وگرنه ما زیست جهان داریم، حیث التفاتی داریم، مشکل اون حله. شود چیکار کرد؟ شود بگم آقا این زیست جهان رو کاملا اجتماعیه، انقدر اجتماعی که هیچی ازش باقی نمیمونه،
گفتیم دیگر.
و برگر و لاکمن هم اگه بخوام چند کرر شد خلاصه کنن، این است که اگر معرفت حاصل از زیست جهان یا معرفت زیست جهانی محصول کنش است، واقعیت هم بر ساخته کنش جمعی ماست.
قلم از شما از کنوبلاخ سختره.
نه همین سخت نیم بخونی که حالت شوهای کلی که حالت تسهیلش کنم.
ادامه شوست دارن
آره دیگه، کاملا رو بردن مستقر کردن تو همه جا، گفتم ببین معرفته از اون کنشه در اومد دیگه، کنشه هم واقعیت رو میساخت دیگه، پس ما با کنش واقعیت میسازیم، با کنش معرفت میسازیم، پس کنش ما تولید کننده علم، تولید کننده واقعیته، و خود این علم و واقعیت کنش منو دور در رقم میزنه. من با خود اثر آینه سان وقتی میخوام یه کاری بکنم هی نگاه به شما میکنم. برای همین این سه تا چیز نیستش، اون گفتم این مثلثی کشن، من مثلثی گفتم شرط حالا توی جزوه هستش، خودم بیچاره شدم چون ما همیشه مثلث که با شرط بدیم حداقل جهت میزنیم توش دیگه، مثلا معرفت اینجوری میکنه کن یک واقعیت یک جامعه است،
مثلث دو
طرفه اصلا این بعد ایشون هیچ فلش نداشه، بعد که خوندنم واقعا فلش نمیخواد چون کاملا مثلثه، معلومه کدوم طرفیه، همه طرفه، یعنی شما این وری برو بعد این وری برو بعد تو مثلث، یعنی شما مثلث جهت نداره دیگه، از کدوم سمت به کدوم سمت بریم. اینو توضیح که میده توضیحش اینجوریه، من اونجا گفتم اینا تو مثلث رو داشته باشید، توضیح از این سمت میره ولی بحث رو میبره جلو که نشون بده فقط از این سمت نیست، از این سمت هم هست، یعنی اینا همش دارن همدیگه رو باز تولید میکنن. برای این کنش داره واقعیت تولید میکنه، کنش داره جامعه تولید میکنه، واقعیت داره جامعه تولید میکنه، داره کنش معرفت تولید میکنه، بخش معرفت یعنی خود واقعیت داره معرفت من رقم میزنه، جامعه داره معرفت من رقم میزنه، همشون دارن هم اثر میگیرن هم اثر میپذیرن، کاملا در هم بر هم. خب پیداشناسی هم حرف حسین بود دیگه، حسین آها من حالا خوب این سوالم گفتید من بدونید، ببینید حسین گفتش که من به جای پدیده شناختی تو گام اولش در مقابل تجربه گرایی بود. این دوست دارست دارم هم بشنسید بد نیست. ببینید پدیدار، اما پدیدارش به پدیدار فنومنه چیز فرق داره ها. شعار روست به سوی ذات اشیاه، ذات جوی ماهیت چه نومن این که مهمی تحبیر کنید، اما نه دیگه اصلا خود عدد نومن فنومن اونجایی که ذهن شما داری از واقعیت جدا میکنید، پسن میزنه زیر این میز کلا. این رو تجربه گرا میگه علم چیه؟ ادراک من از تجربه. پوزیتیویسم این میدونه دیگه این فضای کانتیه، تجربه گرایی پوزیتیویسم فضای کانتیه. ادراکی که از عالم خارج میگیرم علم با این میره جلو. حسین میگه من با این ادراک کار ندارم، من میخوام برم سراغ ذات اشیا، با حیث ارتباطی میرم ذات اشیا رو شناسایی میکنم. حالا یه نکته رو بگم بعداً چون این فلسفه اینا خواستید کار کنید. هوس هایدگر توی بحثای چیز بازگشت میکنه به وجود، میگه مشکل ایناست که از وجود دور شدن، من بازگشت به وجود میکنم. این بازگشتش به وجود هوسل تو ادبیاتش مرتب میگه وجود اشیاء رو بعد داخل پرانتز بذارید. این کلمه هوسل داره، هوسل هم استاد هایدگر بوده. بعد هایدگر میگه من میخوام بازگشت کنم به وجود. این کلمه وجود میگم یه بار شما که وجود ببینید، الان شما به این آدم های تجربه گرا میگه آقا ما با وجود خارجی واقعی داریم حرف میزنیم، شما تو ذهن خودتون فضای میگافید. این وجودی که حسین میگه پناده، منظور وجود جهان خارجی از ماست، درست شد؟ های دیگه میگه به سوی ذات اشیاء این وجود رو بذار کنار، برو سراغ ذات شی که متعلق آگاهی اونجاست. هایدگر که یه جور میگه من پیداشناسی هم پیداشناسی متفاوت میشه در واقع چه اگزیستانسیالیست، میگه آقا جون برو سراغ وجود، ذات اصلی واقعیت وجوده که تو انسان حاصله، نه تو موجود دیگه. اگزیستنس میره نه سراغ بینگ. اگزیستنس یعنی من انسانی که دائما دارم. یعنی توی فضای هوسل خلاصه باز شما وحدت رو تحمیل میکنید، معلومه دیگه. برای همین یه مقداری دوباره از نظر هایدگر میشه هنوز یه مقدار شما تو خود واقعیت نرفتی، اما برای همین این حرف هایدگر خیلی شبیه اصالت وجود خود ملا صدر خودمونه. یعنی اصالت وجود در وجود اشیاء صحبت میکنه، نه در ساحت فیزیک، در ساحت وجود شی که از ماهیت یه پله عمیق‌تره. یعنی اگه بخوام تشبیه کنیم میتونیم بگیم اینها دارن در ساحت فیزیک بحث میکنن، هوسل در ساحت ماهیت داره بحث میکنه، هایدگر در ساحت وجود به معنی فضای فلسفه ما بحث میکنه. این که داره در روی اشیاء فیزیکی هست، نه خیلی کلماتش به وجود نزدیکه، اما یه دو تا پله عقب تر از اینه. اینم شما بگید پیداشناسی، پیداشناسی اینجاست دیگه، یعنی وقتی از اینجا بعد پیداشناسی. ولی که هایدگر هم شروع خودش میگه من پیداشناسی رو جدی خاص کردم، بعد خیلی میگن هایدگر پیداشناسه، ولی پیداشناسی این است که توی فضای چیز ماهیات مهمه، تو فضای هایدگر ماهیت دیگه میره کنار، وجود بر ماهیت مقدمه. وجود من ماهیت ها رو رقم میزنه، اونایی که ماهیت دارن موجودات به درد نخوری هن. انسان دازاین موجودی است که وجودش همه چی رو رقم میزنه. اون دیگه بحث هایدگری میشه دیگه. بحث نورمن
فرومن رو متوجه چه بحث تسمیهش چی پدیده و پدیدار میگرده،
چون اساسا این بر ما پدیدار میشود، متن واقع داره بر ما پدیدار میشود. به اونجا که میگفت پدیدار میخواست بگه که واقعیت غیر از پدیداره. حسین میگه آقا اصلا پدیدار مال واقعیت است که پدیدار میشود، حیث ارتباط شما میره سراغ خود واقعیت.
پدیده
بوده پدیدار، پدیده هیچ نه، این کلمه پدیدار در مقابل پدیده نیست، نومن به معنی پدیده نیست، نومن به معنی ذات معقوله، امر معقول. ببینید توی فضای نومن در مقابل فنومن، نومن ذات معقوله که مثل چیزی تو فضای جوهر به معنی ماها، نه جوهر ارسطویی، جوهر کانتی. جوهر ما میگیم چی؟ میگیم حس ما جوهر پیدا نمیکنه، ما جوهر رو نمییابیم، به برهان عقلی میگیم جوهر داره. نومن رو اون ذات معقوله که از نظر کانت ذات معقول مطلقا دست نمیفتنیه، ذات معقول تصرفات ذهن شماست که گفتیم اینجا، وگرنه معلوم جوهری باشه. جوهر عرض اینا صرف مقوله ذهن منه، من میخوام شی رو بفهمم این مقوله رو بهش تعمیل میکنم. برای ذات معقول تو فضای کان میشه دست نیافتنی من. پس ما میبینیم فنومن ها، فنومن توی فضای کان چیه؟ تو فضای ذهنه. فنومن ها تو فضای ذهن داره رقم میخوره. اما اگه شما فنومن رو بردی تو فضای زیست جهان، دیگه ذهن نیست، دیگه میشه علم حضوری. یعنی پدید چی داره پدیدار میکنه خودش رو؟ متن واقعیت تو علم حضوری داره به شما پدیدار میکنه خودش رو. بله. خب من حالا 4 تا اشکال نوشتم، حالا ان شاء الله جلسه بعد دست کنیم دیگه. من به نظرم میادش که افق ماتریالیستی از انسان و کنش انسانی، افق ماتریالیستی از زبان، مسئله تحلیل اعتباریات و نسبتش با حقیقت، و افق ماتریالیستی مال دوالیته دکارتی، دوالیسم دکارتی، سوژه اوبژه، اصلا اون نومنه، اینا همش مبناهایی که مشکل ایجاد کرده. اینا رو کدوم بحثش بکنیم میشه پاسخو داد. من تو باید بینم که اینا بشه یکی دو جلسه بحث کرد.
چی؟
کتابای خوب بخونید، کتابای بد نخونید. من چون همه رو خودم به روش دیگه من